ساعت 17 در ایران. این صدای رادیو فرداست. نشست بین المللی سوریه کار خود را در وین آغاز کرد. در حمله ارتش سوریه به شهری در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. علی لاریجانی میگوید ردی از غضنفر رکن‌آبادی پیدا شده. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نشست بین المللی سوریه امروز صبح به وقت محلی در هتل ایمپریال وین کار خود را آغاز کرد. ایران برای اولین بار در مذاکرات بین المللی راجع به آینده سوریه حضور می‌یابد. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، عربستان، ایران، ترکیه، مصر، لبنان، عراق، اردن، عمان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قائم مقام وزیر خارجه چین و نماینده سازمان ملل در امور سوریه حضور دارند. یک دیپلمات اروپایی به رادیو فردا گفت که موضع غرب همچنان برکناری بشار اسد است، منتها پس از دورانی انتقالی که ممکن است چند ماه طول بکشد. همزمان با آغاز کار نشست بین المللی سوریه در حمله ارتش این کشور به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه 12 موشک به شهر دوما واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی دمشق پرتاب کرد. این حمله 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. شهر دوما در ماه‌های اخیر هدف بمباران‌های سنگینی قرار گرفته. ارتش سوریه می‌گوید شورشیان از داخل این شهر اماکن دولتی را در آن اطراف مورد حمله قرار می‌دهند. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ردی از رکن‌آبادی پیدا شده است. غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان یکی از مفقودین حادثه منا است. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی لاریجانی روز جمعه 8 آبان ماه درباره وضعیت غضنفر رکن‌آبادی گفت آقای رکن‌آبادی را به بیمارستان منتقل کردند. وی افزود هرچند عربستان انتقال او به بیمارستان را رد کرده، اما ردی از رکن‌آبادی پیدا شده است. آقای لاریجانی در این باره توضیح بیشتری نداد. او همچنین گفت سعودی‌ها تعدادی از جانباختگان منا را دفن کردند و برای شناسایی مفقودین در حال انگشت‌نگاری هستیم. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز چهارشنبه گفته بود که فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان با گذشت زمان تقویت می شود. و در روسیه، روسیه می گوید موضعش پیرامون سوریه تغییر نکرده و هر گونه فشار بیرونی به منظور برکناری اسد از قدرت غیر قابل قبول است. ایران که برای نخستین بار در رایزنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه مشارکت می‌کند، نیز از عدم تغییر سیاست حمایتی خود از دمشق خبر داده است. رسانه‌های روسی می‌نویسند که پس از دعوت از ایران به مذاکره که نخستین پیروزی دیپلماتیک روسیه بوده، به حاشیه راندن بررسی سرنوشت اسد دستاورد بعدی است که مسکو به دنبال آن است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید سرنوشت اسد مسئله داخلی سوریه است و مطرح کردن آن در رایزنی‌های بین‌المللی را غیر سازنده می‌داند. ماریا زاخارا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با بیان این مطلب جمعه گفت مسکو پافشاری می‌کند که بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی حل شود و نقش بازیکنان بین‌المللی صرفاً فراهم کردن شرایط این گفتگو است. همان روز دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت موضع مسکو پیرامون آینده سیاسی اسد تغییر ناپذیر است و پاسخ به این سوال باید توسط مردم سوریه داده شود. او تأکید کرد که در رایزنی‌های بین‌المللی وین قرار است راه‌حل‌های سیاسی بحران سوریه به بحث گذاشته شود و نه سرنوشت اسد. همچنین یک دیپلمات روس در وین که ناخواست نامش فاش شود به خبرنگار کامرسانت گفت روسیه تأکید می‌کند بررسی سرنوشت اسد از دستور کار رایزنی‌های بین‌المللی حذف شود و این امر می‌تواند دومین پیروزی دیپلماتیک مسکو باشد. بر اساس این گزارش، پیروزی اول متقاعد کردن قدرت‌های غربی و عربی به دعوت از ایران به این دور از مذاکرات بود. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که روسیه و ایران در مذاکرات جدید دست بالا را دارند.
самого начала сделал ставку на Башара Асада, то же самое Иран. И можно сказать, что ни Москва, ни Тегеран...
روسیه و ایران از ابتدا حامی اسد بودند و موضع خود را تغییر ندادند. پس از مداخله مشترک نظامی این دو کشور در سوریه، امید به غلبه مخالفان بر اسد عملا نقشه بر آب شد و کشورهای دیگر این واقعیت را پذیرفتند. اما نباید این موضوع را پیروزی روسیه دانست. برعکس، مصالحه پذیری حاکی از درایت آمریکا و همپیمانانش است و بعید نیست کشورهای غربی تلاش کنند ایران را به تلطیف موضع وادارند. به ویژه که پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران، این کشور دیگر برای آمریکا محور شرارت به شمار نمی رود.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، عصر پنجشنبه در نخستین اقدام پس از ورود به وین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران دیدار کرد. دیداری که او بدون ذکر جزئیات عالی توصیف کرد. طی هفته جاری دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی سه بار تلفنی گفتگو و بر اساس بیانیه‌های رسمی بر موضع مشترک دو کشور پیرامون سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین در هفته گذشته با همتای آمریکاییش به دفعات تماس داشت و پنجشنبه وزیران خارجه آمریکا و ایران نیز رایزنی کردند. اما در حالی که آمریکا و همپیمانانش رایزنی با روسیه و ایران را محک برای جدیت این دو کشور در حل سیاسی مناقشه سوریه خواندند، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران عبور از اسد در این مذاکرات را خط قرمز ایران نمید. از سوی دیگر رویترز از نشانه های دال بر احتمال توافق ایران با انتقال قدرت در سوریه در پی یک دوره 6 ماهه گزارش داد. همزمان میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بر ادامه رایزنی های مسکو با مخالفان اسد تاکید کرد و جمعه در وین فهرست سازمان هایی که به عقیده کرملین میتوانند طرف مذاکره باشند را در اختیار شرکت کنندگان رایزنی های بین المللی قرار داد. ایگر سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید همگی متوجهند که نباید مذاکره به شکست بینجامد.
اصلا все-таки имеет место тупик, потому что продвинуть вперёд не может практически, ну, почти ни одна.
از لحاظ نظامی وضعیت عملا به بنبست خورده و هیچ یک از طرفین نمیتواند بر دیگری پیروز شود. در عرصه دیپلماتیک نیز اوضاع پیچیده است، زیرا مخالفان اسد نمیتوانند بقای او را بپذیرند و همزمان نمیتوانند برنامه واحدی ارائه دهند و ضمناً تهدید حکومت اسلامی همچنان پابرجاست. اما اگر دیپلمات‌ها این شانس را از دست بدهند، شاهد افزایش قربانیان، تشدید جنگ نیابتی، تهدید تروریسم و هرج و مرج بیشتر در سوریه خواهیم بود.
همزمان با تکاپوی جدید دیپلماتیک، نظامیان روس از افزایش تعداد حملات هوایی در سوریه گزارش دادند. جمعه ایگر کانشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، بار دیگر تاکید کرد که هدف از این حملات مبارزه با تروریسم است، در حالی که به گفته وی گزارش ها درباره قربانیان میان غیر نظامیان و مخالفان میان رو در سوریه در نتیجه عملیات نظامی روسیه صرفا جنگ رسانه‌ای است. آن رایسکای، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
با اعلام ساعت 17:09 در ایران از شما دعوت میکنم به بخش بعدی این برنامه خبری رادیو فردا گوش کنید. در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید که کاری از آرش حسن نیاز که هر هفته به دیدار یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در تهران بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین شد. همراه با محمد سعید حسینزاده موحد، آسور رستمی، امید علیشناس و علی نوری نیز که از جمله فعالان مدنی ایران هستند، بازداشت شدند. این افراد که عمدتاً در فعالیت‌های مربوط به دفاع از حقوق کودکان و دیگر فعالیت‌های مدنی فعال هستند، پس از شرکت در تجمعی که به هواداری از مردم و مدافعان شهر کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد، بازداشت شدند. پس از پایان دوره بازجویی آقای حسینزاده موحد، پرونده او برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. از آنجایی که این فعال مدنی از مشکلات گوارشی، روماتیسم و نارسایی قلبی و تنفسی رنج می‌برد، او تلاش کرد تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده‌اش با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. حتی وثیقه‌ای به ارزش 30 میلیون تومان برای محمد سعید حسینزاده تعیین شد، اما در نهایت با مخالفت مقام‌های امنیتی با این درخواست، او نتوانست از آزادی موقت استفاده کند. عناوین اتهامی این فعال مدنی و دیگر همپرونده‌ای‌هایش شامل اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. در نهایت آقای حسینزاده در دادگاه بدوی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. در حالی که این فعال مدنی در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم بدوی خود بود، به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که از نظر امکانات و فضای عمومی از نامناسبترین بندهای زندان اوین است. تحمل شرایط نامناسب این بند، مشکلات جسمی و بیماری‌های قلبی، تنفسی و گوارشی محمد سعید حسینزاده را وخیم‌تر کرد، تا آنجا که مسئولان زندان در خرداد ماه سال 94 مجبور شدند تا این زندانی سیاسی بغیدتی را برای اعزام به بیمارستان آماده کنند. در خرداد سال 94 محمد سعید حسینزاده موحد با دستبند و لباس مخصوص زندان به بیمارستانی بیرون از زندان اوین انتقال یافت. حکم اولیه برای این فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر تایید شد و پس از آن بود که این زندانی سیاسی عقیدتی به بند 7 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیانی با جرایم مالی است. در گزارش مراکز ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران، احکام صادره برای محمد سعید حسینزاده و دیگر همپرونده‌ای‌هایش احکامی سنگین و تعجب آور ارزیابی شده است.
برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسن نیا که این هفته به یک زندانی عقیدتی و سیاسی دیگر به نام محمد سعید حسینزاده در ایران پرداخته بود.
روزگار جوانی، مشکل یا فرصت. در برنامه جامعه این هفته به بهانه روز نوجوان، من بنیامین صدر نگاهی دارم به جامعه جوان ایران. با این برنامه همراه باشید.
با اعلام ساعت 17:13 همینک خبر جدیدی به من رسید که براتون میخونم. پرسپولیس و استقلال در تهران مساوی شدند. دقایقی پیش بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال در هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. در این دیدار جابر عناصری از تیم استقلال موفق شد در دقیقه 49 دروازه پرسپولیس را با ضربه سر باز کند. این گل موجب شد تا پرسپولیس بر حملات خود بیفزاید و سرانجام در آخرین لحظات بازی در دقیقه 94 جری بنکستون از پرسپولیس گل مساوی را به ثمر رساند. زننده گل پرسپولیس اهل کشور هندوراس است که در دو هفته اخیر در هر دو بازی موفق به گلزنی شده است. با این نتیجه استقلال کماکان سردنشین باقی ماند و پرسپولیس به رده ششم جدول صعود کرد. دیگر بازی‌های هفته 11 در روز شنبه برگزار خواهد شد. با این خبر از شما خداحافظی می‌کنم.